من انرژی میده. امیدوارم که تا پایان برنامه همین انرژی رو داشته باشیم. دو طرفه شما شنوندگان عزیز با ما همینک در خدمت ارزشمند جناب آقای دکتر غلامرضا حاجتی، متخصص اعصاب و روان هستیم که لحظاتی پیش به جمع ما و شما شنوندگان عزیز پیوستند. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما آقای دکتر. به برنامه پاسخگو خیلی خوش اومدید.
خیلی ممنونم. منم مجددا سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو سلامت.
خیلی متشکرم.
آرزوی سلامتی برای تک تکشون دارم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، سعی میکنیم به برخی از بیماری ها اشاره کنیم که آیا میتونن روزه بگیرن یا خیر. در خلال پرسش های بنده از شما قطعا شنوندگان پرسش هاشون مطرح میکنن، چه از طریق تلفن و چه از طریق پیامک، انشالله پاسخگو خواهیم بود. به طور مشخص آقای دکتر بفرمایید، بیماران مبتلا به سر آیا قادر به روزه‌داری هستند؟ و همینطور میتونیم راجع به بیماری MS هم صحبت بفرمایید.
بله، فکر میکنم اینا بیشتر در حوزه تخصص نورولوژی هستش که قاعدتا همکاران عزیز نورولوژیست ما وقتی که سر کنترل شده رو باش مواجه هستن، بیماری که بیماریش کنترل سال هاست که مشکلی نداره و تشنج نمیکنه و داروهایی هم که مصرف میکنه میشه جوری تنظیم کرد که از نظر زمانی فاصله زمانیش در واقع رعایت بشه، بتونه در ساعت مشخص افطار و سحر بخوره، احتمالاً در این مورد این بیماران قادر هستن. منتها سری که کنترل نشده باشه، بیماری که هنوز داره تشنج میکنه یا یه مقدار تغییر تو سطح دارویش، تو سطح خونی داروهاش داده میشه تشنج میکنه، یا همزمان ممکنه بیماری های دیگه همراهش داشته باشه. مثلا فرض کن همزمان با سرش دچار افسردگی شده باشه یا دچار یک اختلال استرابی یا وسواس شده باشه، ممکنه در این شرایط در واقع کنترل نشده باشه و پزشک معالجش اجازه روزداری رو بهش نده. در مورد MS هم فکر میکنم که بهتر هستش که کارشناسان نورولوژی بیشتر در این مورد اظهار نظر بکنن و راهنمایی بکنن بیماران رو. ما یه قاعده کلی ولی داریم تو همه بیماریایی که تو فاز هات هستن، بهشون میگیم صبر بکنید تا این فاز هات برطرف بشه و بعد در مورد روزداری تصمیم بگیرید.
خیلی متشکرم آقای دکتر. امیدوارم که شنوندگانی که این دو پرسش رو داشتن و مطرح کرده بودن به پاسخشون رسیده باشن. اما آقای دکتر برگردیم راجع به اعصاب و روان بیشتر صحبت کنیم. اختلالات افسردگی چه نوعی و با چه درجاتی مجاز به روزه‌داری هستند؟
یکی این که تو فاز حاد افسردگی باشه و بیماری که تو فاز حاد افسردگی هستش حوصله هیچ کاری رو نداره، در واقع ممکنه خوابش مختل بشه. توی فرایند به اصطلاح آیین‌های مربوط به ماه روزه، خب خیلی وقت اتفاق میفته که بایستی شب بیدار بمونه و مناجات بکنه، عبادت بکنه. یه بیماری که دچار فاز حاد افسردگی هست، خودش در واقع انرژی کافی ممکنه برای این کار نداشته باشه. بنابراین تو فاز حاد افسردگی توصیه میکنیم که روزه‌داری رو متوقف بکنن و بنازن برای فازی که بهتر شدن. حالا بعضی از داروهایی که برای افسردگی تجویز میشه، برای مثال یه مریض ما مجبور هستیم یه دارویی بهش بدیم که عوارض اصطلاحاً آنتیکولینرژیک داره. عوارض آنتیکولینرژیک یعنی که خشکی ترشحات چشم، خشکی ترشحات دهان و کلا خشکی ترشحات رو به همراه دارن، یبوست و در واقع کنترل ادرار ممکنه مشکل داشته باشن. اگه مجبور هستیم داروهایی رو به مریض بدیم که این عوارض دارن، خب باز اینجا مجاز نیستن. ولی میشه بعضی وقتا تو بعضی از داروها از قبل از ماه رمضان بیمار مراجعه بکنه. ترجیحاً ما همیشه اینجوری میگیم اونایی که قصد دارن که روزه بگیرن یا دکترشون اجازه میده که روزه بگیرن، یک ماه زودتر، دو ماه زودتر.
بله،
که خیلی از مراجعین با ما این کارو میکنه، یعنی از چند هفته قبل میگن که من میخوام روزه بگیرم، داروهام رو میشه تنظیم
بکنن. بله،
تغییراتی تو بعضی از داروهاشون ایجاد میکنیم که اونهایی که در واقع این امکان رو براشون هست که بتونن این کار انجام بدن، بگیرن که از در واقع منافع معنویش بتونن بهره‌مند بشن و این فرصتی که در واقع در سال برشون ایجاد میشه رو بتونن ازش استفاده بکنن.
انشاءالله. آقای دکتر، همونطور که ابتدای پرسشامون هم مطرح کردیم، بعضی از پرسش‌ها شاید خیلی ارتباطی با موضوع ما و تخصص جنابالی نداشته باشه، اما از اونجایی که پرسش مطرح میشه و ما ملزم هستیم برای پاسخگویی تا جایی که امکان داره لطف بفرمایید و ما هم انشاءالله اطاعت امر میکنیم از شنوندگان. شنونده‌ای با پیش شماره 901 4 شماره پایانی 7956 فرمودن که با سلام، شخص دچار تومور مغزی و بیماران سرطانی روزه‌داری براشون مفیده یا مضر؟
خب به طور کلی قاعدتا دو تا بیماری خیلی حاد میتونه باشه که حتما با درمانهای حاد هم همراه هستش.
بله.
و به طور عام بخوایم بگیم مطلقا در واقع مجاز نیستش، ولی بعضی از سرطان ها که درمان شدن و به مرحله فاز بهبودی و رمیشن کامل رسیدن، یعنی فروکش کردن، اون رو در واقع از طبیب معالجشون میتونن اجازه بگیرن. حتما بیماری هستش که هیچ دارویی شیمی درمانی، پرتو درمانی یا داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی مصرف نمیکنه، چون خود روزه‌داری در واقع اون گرسنگی طولانی ممکنه ضعف بدنی براشون ایجاد بکنه. بنابراین به طور مطلق بخوایم نگاه بکنیم تومورها رو خیلی مجاز نمیدونیمشون، به جز خیلی استثناءات کم که حالا با مشورت اون پزشکی که در جریان استیج یا مرحله بیماری هست میتونه تصمیم گیری بکنه.
بله. آقای یا خانم کریمی هم فرمودن که من کمکاری تیروید و دیابت دارم، اگه چیزی نخورم افت قند پیدا میکنم، برای روزه‌داری چی کار کنم؟ پیشنهاد شما چی آقای دکتر؟
خب در واقع حالا باید ببینن چند سالشونه و آیا سالهای قبل مثلا روزه گرفتن، تونستن بگیرن، نتونستن بگیرن. این یه چیز مهم دیگه که به ما کمک میکنه که بتونیم در واقع در مورد روزه‌داری تصمیم بگیریم. حالا میگم باز هر حوزه از پزشک خودش، اما این که مثلا سالهای قبل روزه گرفته و روزه‌داری خوبی داشته و الانم تغییر از نظر جسمی و فیزیولوژیک تو بدنش ایجاد نشده، بیماریش عود نکرده یا داروهاش تغییر نکرده، این زمینه خوبیه که بشه فکر کرد بهش که احتمال داره این شخص بتونه روزه بگیره.
بله.
اما اون کسی که قندش افت میکنه و خطر اصطلاحا هایپوگلایسمیا داره، چون داروهای کاهش دهنده قند خون خودشون یک افت قند خون رو میدن و حالا روزه‌داری هم ممکنه تشدید بکنه، معمولا تو دیابتیا توصیه نمیشه، اکثر دیابتیا توصیه نمیشه و چون ضرر میزنه بهشون بنابراین خیلی توصیه نمیشه. باز استثناءات رو که خیلی کنترل شده باشن از دکتر قدرت سوال میکنن.
بله.
و اون دکتر بهشون میگه. منتها خب بعضی از دوستانم واقعا مثلا میبینیم مثلا یک خانمی اومده بود سنگ کلیه هم داشت، حالا از آشناها هم بود، سنگ کلیه داشت، سنگ کلیه که خب تو فاز حادش بود، دیابت هم داشت و باز اصرار داشت که روزه بگیره و بعد سه ماه بعدش مثلا یه عالمه عوارض جراحی بهش تحمیل شد، جراحی سنگ کلیه، بستری و بعد کرونا و همینطوری پشت سر همین عوارض میاد. یه خورده در این مورد ببینید، همیشه فرصت هست و من فکر میکنم که در خیلی از موارد تو فاز حاد بیماری ها، حالا هر روزی که آدم دلش بیاد خدا باشه اون روز روزه خداست و در واقع میشه عبادت کرد، عبادت نه زمان داره نه مکان داره، اما تو این فاز حاد رعایت بکنین، چون این آسیب هایی که میخوره من فکر میکنم که هیچ کس از علمای علمی و علمای دینی در واقع تایید نمیکنن که آسیب اگر به بدن کسی بخوره، مثلا همون سنگ کلیه رو حالا دکتر اورولوژیست اظهار نظر میکنن، خب تو قاعده اینه که تو دانشکده پزشکی به ماها یاد دادن که ممنوعه، کاملا ممنوعه، منتها استثناءاتی وجود داره که بعضی از همکارای اورولوژیست مثلا میگن که نه ایشون میتونه، سنگش یه جوری هست که بله. میتونه بگیره، ضرری براش نداره. این استثناءات رو بذارین از همون دکتر خودش سوال بکنه، ولی قواعد کلی رو همه رعایت بکنن.
بله، خیلی متشکرم، امیدوارم که از دستورات پزشکانمون سرپیچی نکنیم. آقای دکتر، باز پرسشی از در واقع به قول فرمایش شما متخصصین و در واقع کارشناسان حوزه تیروید، حوزه غدد داریم، اما خب چون این سوال خیلی مطرح میشه در مورد اختلالات تیروید، این پرسش شنوندهمون رو هم لطفاً پاسخ بفرمایید.
کمکاریشو
خانمی اینجوری در واقع شرح حال دادن، سن بالای 50 سال دارن، گفتن که بله پرکاری تیروید دارن، مضطرب با آی بی اس و پراسیدی معده و پرولاپس دریچه میترال و فشار خون، تو امان همه این موارد هست، آیا میتونن روزه بگیرن؟
قطعاً تو این شرایط نه دیگه، پرکاری دیگه قطعاً تو این شرایط نه، کمکاریه که کنترل شده هستن دکترای قدرت بهشون اجازه میدن به بعضیشون، ولی پرکاری ها نه. خود کمکاری های تیروید هم حالا که سوال کردن شنانه قبلی، باز تو مرحله اولیش و شدیدش همراه هست با علائم و نشانه‌های روانی، افسردگی همراهش هست، چربی ممکنه بالا بره، چربی خون، تو اون فاز اولی کمکاری ها رو اجازه نمیدن، ولی اگه کنترل شده باشه کمکاری و تایید بکنه دکتر قدرت، در واقع شاید بتونه اجازه روزه‌داری بگیره. این خانم که اصلا برایش با این شرایط مجاز نیستش، در واقع نیاز به درمان‌های اورژانسی دارن.
متشکرم آقای دکتر. جناب آقای مهدی کثیری از شهر ری خیلی لطف داشتن نسبت به برنامه و شبکه سلامت و در ادامه پرسششون رو اینطور مطرح کردن که کسانی که داروی اعصاب طبق نظر پزشک مربوطه مصرف میکنن و بین روز حتما باید از دارو مصرف کنن، برای روزه‌داری چیکار کنن؟
این خیلی برمیگرده به اینکه چه دارویی رو میخورن و اون دارو آیا قابلیت اینو داره که مثلا ما تقسیمش کنیم در دو وعده 12 ساعته.
بله.
نیمه عمر بعضی از داروها 8 ساعته، یعنی 8 ساعته بعد اثرش رو بدن از بین میره و ممکنه که تعادل دارو تو بدن به هم بخوره، نتیجتاً در یک سیکل یک ماهه باعث عود بشه. توی مطالعه که تو ایران انجام شده بود، بیماری‌های دو قطبی که در واقع داروهاشون رو تو روزداری قطع کرده بودن و یا تغییر داده بودن، 50% عود کرده بود مریضیشون. پس ببینید یک بیماری مثل اختلال دو قطبی چقدر دقت باید بشه که سطح خونی داروها درشون حفظ بشه. این دوست عزیزمون خیلی بسته به این داره که داروشون چی باشه، با روانپزشکشون مشورت بکنن. اگر این قابلیت رو داره که بدون عود بیماری، بدون اینکه به بیماریشون لطمه بخوره، بیمارش داروشون رو به نوبت‌های افطار سحر منتقل بکنن، اون وقت شاید بتونن روزشون رو بگیرن. اما همین الان اگه تو فاز حاد بیماری باشن مثل اون خانم قبلی، اصلا نمیشه بهشون اجازه داد که فعلا روزه بگیرن، شاید نگه دارن چند وقت بعد که بهتر شدن این کار انجام بدن.
بله خیلی متشکرم. شنونده با پیش شماره 913 4 شماره پایانی 1377 گفتن خانمی 59 ساله هستم، روماتیسم و درد مفاصل و آرتروز دارم، دارو مصرف میکنم، در طول روز هم ضعف دارم، قند خونم هم افت میکنه، برای روزه چیکار کنم آقای دکتر؟
یه خودشون گفتن
کاملا شرحال برای
مشخصی برای تعیین کننده است که با این شرط و تعامل بکنن تا انشالله بهتر بشن و تو فصولی که بلکه فصول مناسب تری باشه از نظر گرمای هوا، چون گرمای هوا باعث میشه آب بدن از دست بره.
دلی.
باز یه نکته دیگه، خیلی از این داروها باعث میشن که اصطلاحاً دهیدراتاسیون ایجاد بشه، یعنی آب بدن کم دلی. بشه. آب بدن که کم میشه، سیستم کلیوی آدم ممکنه آسیب ببینه، تشنگی بروز بکنه و در واقع سیستم خودکار بدن مناسب کار نکنه. همه کسایی که از این تیپ داروها مصرف میکنن در واقع اجازه روزه‌داری ندارن.
بله خیلی متشکرم. اما تا همینجا پیامک‌ها رو داشته باشیم، بریم صدای پرمهر شما شنوندگان عزیز رو بشنویم.
هفتاد و هفت سالمه، فصل بهار معده دردم شروع میشه، دل به هم خوردگی دارم و حالت تهوع. خیلی بعضی موقع هم خیلی دلم میگیره و احساس ناراحتی میکنم. میخواستم ببینم میتونم روزه بگیرم، آیا این قطع کردن شاید مجدد میتونم اینو بخورم؟ ممنون میشم، خدا نگهدار.
من یه خانم هستم 67 ساله، بعد کیست تو سر من، خواستم ببینم روزه گرفتم واسه من ضرر نداره، واسه این کیستی که تو سر من، چون اکثرا بچه ها به هم میگن این کیست احتمال داره مثلا شما آب نخوری آب نرسه به سرتون، کیست خود به خود بترکه، یعنی منفجر بشه. میخواستم از آقای دکتر سوال کنیم، پاسخ منو بدید ممنون میشم ازتون، خدا نگهدار. خانم هستم 67 ساله، بعد کیست تو سر من، خواستم ببینم روزه گرفتم واسه من ضرر نداره، واسه این کیستی که تو سر من، چون اکثرا بچه ها به هم میگن این کیست احتمال داره مثلا شما آب نخوری آب نرسه به سرتون، کیست خود به خود بترکه، یعنی منفجر بشه. میخواستم از آقای دکتر سوال کنیم، پاسخ منو بدید ممنون میشم ازتون، خدا نگهدار.
الو سلام، وقت بخیر. از آقای دکتر یه سوال داشتم. من دچار بیماری گوآچ هستم و بسیار پرخاشگرم، متاسفانه استرس زیادی هم دارم، میخواستم ببینم هم باید روزه بگیرم یا نه. مرسی.
کلن افسردگی مربوط به هورمونا هست و مواد شیمیایی که در مغز خون اینا ترشح میشه، یا اینکه مال شرایط محیطی و زندگیه؟ اگر اینو بفرمان تعریف افسردگی رو سپاسگزارم.
من سالمند هستم و روزه میگیرم، خیلی زود من خوشحال میشم، خیلی هم زود افسرده میشم. حالا در دین ما سفارش شده که به تغذیه سفارش شده. خواستم ببینم حالا در طب مدرن چیزی هست که جلوی افسردگی رو در تغذیه چیزی هست که جلو افسردگی رو بگیره یا نه؟ متشکرم از لطفت.
خیلی متشکریم که پرسشای خودتون رو با پاسخگوی رادیو سلامت در میون میگذارید. سپاسگزاریم. قبل از اینکه آقای دکتر به تک تک پرسشای شما پاسخ بدن، فقط اون موردی که دوباره هم پخش شد، مادر 67 ساله‌ای که اشاره داشتن که کیست توی سرشونه و پرسششون از آقای دکتر اینه که آیا روزه بگیرن یا خیر، و تذکری که در واقع فرزندانشون دادن. بنده به نوبه خودم باید عرض کنم فرزندان عزیزی که انقدر نگران والدینتون هستید، نگرانی شما ستودنی، اما خواهشن باعث نگران کردن بیش از پیش والدین و مادران و پدران سالمندتون نشید که اینقدر با نگرانی و اضطراب پرسششون رو مطرح کنن. البته آقای دکتر قطعاً پاسخگو خواهند بود. مبسوط آقای دکتر در خدمت شما هستم.
من ترسیدم حقیقتاً از انفجار و اینا تاکیدن کیست.
دقیقاً به خاطر این واژه.
حالا خیلی از کیست‌های ساده‌ای هستن که ضرری ندارن، منتها ماهیت کیست چی هستش ما نمیدونیم، ولی خیلی ساده دکتر جراح مغز و اعصابی که شما ویزیت کرده بهش میگه که این مشکلی برای داره یا نداره. خیلی کیست‌ها در واقع اکثر موارد اینجوری هستن که با خوردن آب یا نخوردن آب ارتباط زیادی پیدا نمی کنن. اما اگر مالشون چیز خاصیه که جراحش گفته نبایستی روزه بگیره، دلیل دیگه ای داره براش، مثلا شاید همراه این کیس یه داروی ضد تشنج بهش داده،
بله،
که به خاطر اون دارو بهش میگه و بچه ها خب دوست دارن مادرشونه، ولی این ترس خودش بیشتر آدم رو میبره به سمت اینکه فشار با آدم وارد بکنه و خطرناک بشه. ولی حالا خوبه که از جراح مغز و اعصابشون یه سوالی بکنن، اکثرا کیست ها مسئله ایجاد نخواهند کرد. خانم محترمی که مشکل معده داشتن، درد داشتن، اینا که خب مشخصا تو این شرایط فاز هات حساب میشه و ترجیح میدیم که صبر بکنن تو ماهای خنک سال و اگه معدهشون مشکلش برطرف شد بعد بیان روزداری رو انجام بدن. و اون دوستمون آقایی که گفتن مشکل تیروئید دارن، خب یکی از نشانه هاش اینه که تو چه پرکاری و بله پرکاری چه کمکاری تو فاز هات آدم ممکنه نشانه افسردگی یا پرخاشگری رو از خودش بروز بده که خب فاز هات حساب میشه و فعلا حداقل باید صبر بکنن. معمولا بیماری تیروئید چند ماهی طول میکشه تا بیمار استیبل بشه. و ببینید همونطور که عرض کردیم اول این بس، ممکنه یه نفر الان بیماریش دقیقاً دیروز خانمی اومده بودن گفتم الان دو سه روزه که حالم بده و افسردگیم دقیقاً شروع شده. حالا در مورد این کیسای این چنینی پیشنهاد میکنیم که یه خود صبر بکنن، بیماری های کنترل شد اون وقت اگه دوست داشتن به فکر این باشن که بعدن جبرانش بکنن، یا بعضی هم که اصلا نمیتونن بگیرن بعدن دیگه حالا با مراجع علمی و مراجع دینی صحبت بکنن که ببینن که چه کار میتونن جایگزین انجام بدن. اما در مورد افسردگی سوال کردن، فکر کنم یه خانمی گفتن که چی هستش این،
آیا مربوط به هورمون هاست؟
مربوط به هورمون هاست. دو تا بخش در واقع افسردگی براش متصور هستش. یک بخشش مال تغییر تحولات هورمونی و سالمندی و اینها هستش، تو مثلا خانم ها بیشتر دیده میشه به نسبت از آقایون. یه بخش بار ژنتیکی داره تو خانواده زمینش وجود داره. یک وقت مشکلات زندگی، یعنی افسردگی ریاکتیو بهش میگن، واکنش های انسان به اتفاقات زیادی که میفته و فراتر از ظرفیت ما هستش، فراتر از این هستش که مثلا این آدم هایی که الان این روزا دوستان و خانواده های زیادی رو از دست میدن، اینها میبینیم که واکنش این چنین نشون میدن. پس افسردگی یک چیز طیفی هست که خیلی وسیعه و با نشانه هایی که خلق پایین هستش و روحیه میاد پایین و حوصله‌اش کم میشه، مشکل خواب پیدا میکنه، انرژیش کم میشه، افکار منفی میاد تو کلش، هجوم افکار منفی تو کلش هست،
مشکل اشتها دارن،
تمرکز، اشتها، اینا همش کم میشه و انقدر بعضی وقتا شدید میشه که به فاز حاد میرسه و آدم آرزو میکنه که اصلا نباشه و ممکنه که از این تیپ کارا افکار آسیب به خودش به ذهنش بیاد. این مجموعه در واقع علائم هشتگانه افسردگی هست که حداقل دو هفته بایستی استمرار داشته باشه و بعد میشه برچسب افسردگی رو زد. در سوال بعدی که خانمی گفتن گاهی خوشحالم گاهی افسردگی دارم، اینجا دیگه تعریف افسردگی بهش اطلاق نمیشه. خلقشون ایشون نوسان داره و این نوسان خلق تو بعضی از آدم ها میتونه به صورت ساعتی باشه، به صورت هر روز باشه، یه روز خوبه باشه، بله. هفتگی باشه، ولی اگر از یک زمانی کمتر باشه در واقع ما اطلاق نمی کنیم بهش که مثلا دچار بیماری افسردگی هستش. خب قطعا داروهای افسردگی وقتی تجویز میشن که شما تشخیص اختلال افسردگی رو داشته باشی. اما به طور کلی پس ببین اول برچسب افسردگی رو نباید به خودشون بزنن اول.
بله.
ببینیم اون تعاریف درشون صدق میکنی یا نه، که قاعدتا به نظرم اگر اذیتشون نمیکنه، به کار کرده، معمول زندگیشون لطمه نزده، به رابطهشون با هم خونه ها، هم فامیلا، همسایه ها، دوستان لطمه نخورده، کارشون مختل نشده، زندگیشون مختل نکرده، خیلی نگرانش نباشم. ولی اگه در همه حوزه های کار کردی مثل رابطه و خانواده، قوم و خویش ها، فامیل، اجتماع، عملکردشون مختل شده، اون وقت به روانپزشک مراجعه بکنن. حالا اگه برچسب افسردگی یا تشخیص افسردگی براشون مطرح شد، درمان های زیادی وجود داره که میتونن از اون درمان ها استفاده کنن، از جمله درمان های دارویی و درمان های غیر دارویی هم برای افسردگی وجود داره. خیلی از عزیزانی که تو این سن هستن دچار یه نوع افسردگی میشن به نام افسردگی آشیانه خالی،
بله،
امپتینس سیندروم، بله. که در واقع اینا آخرین بچه وقتی از خونه میره، بله. تنها میشن، بعضی وقتا هم زن و شوهر بیکار میشن، شروع میکنن، بله. به هم دیگه گیر دادن و هی
جدال شروع میشه، بله.
جدال دوباره شروع میشه، این آشیانه که خالی میشه. که خب دونستن این اطلاعات، صحبت کردن در مورد اینها، ایجاد مکانیزم هایی که بتونن در واقع اون ارتباطات رو بهتر بکنن، منظم تر بکنن، و خیلی مهم از آگاهی از این شرایطش خودشون بهشون کمک میکنه که بتونن باهاش مدارا بکنن. و در مواردی که شدید باشه، احساس پوچی و احساس مرگ و اینا باشه، خب حتما درمان‌های دارویی ضرورت داره. که خب خوشبختانه الان من یه چیزی هم بگم، حالا در مورد این داروی اشاره کردن، داروی گیاهی و فلان، ببین دارو هم خیلیشون خواستگارشون از طبیعته، اینجوری نیستش که مثلا برخلاف آنچه که تصور عام هستش مثلا میگن شیمیایی، این برچسب کلم بازی با کلمات، در واقع داروها خواستگار اصلیشون اصلا همه چی از طبیعته، همه چی از طبیعته. و این موضوع رو حالا اگر یه مادری افسردگی داره و این ترس رو داره که در واقع نکنه من حالا دارو بخورم در 68 سالگی معتاد به دارو بشم، خب اینا دیگه الان داروهای هم اومده که دیگه این عوارض رو نداره و حتی با این داروها روزه‌داری هم امکان پذیر هست، نه خشک میکنه، نه میخوابونه، نه معتاد میشه. بنابراین نترسن برن جلو، حرفشون رو به پزشکشون بزنن، بر اساس اون حرف در واقع درمان مناسب رو بگیرن و خودشون رو محروم نکنن، چه از روزه‌داری، چه از درمان اختلالاتی مثلا افسردگی و اینا.
چه آرامشی که به خانواده در واقع منتقل میشه آقای دکتر.
فوق‌العاده.
این ترس از دارو متاسفانه باعث صدمه زدن به خود شخص و اطرافیان و در واقع اعضای خانواده میشه. نمیدونم واقعا یه برنامه ما باید راجع به ترس از دارو هم حتما بریم،
بله.
خصوصا در مورد اختلالات اعصاب و روان که یک در واقع قضاوت زود هنگام یا بهتر بگم پیش‌داوری،
بله.
همه مردم دارن به نوعی، شاید بگم بیشتر مردم که ترس دارن از مصرف داروهای اعصاب.
خیلی از عزیزانی که افسردگی دارن مثلا نمیدونن که اگه درمانشان حالشون انقدر خوب میشه
که
روزاشون هم میتونن بگیرن،
که کاش اصلا زودتر شروع میکردن.
و یا مثلا تو بعضی از اختلالات طبی هم اینجوری هستش، مثلا کسی که پاراتیروئیدش خوب کار نمیکنه سالهای سال ممکنه بدون علامت باشه، یا
بله.
اونی که کمکاری تیروئید داره ده ها سال ممکنه اصلا تشخیص داده نشه،
بله.
شبیه افسرده ها به نظر برسه، شما یه آزمایش تیروئید براش میکنید، تیروئیدش رو چک
میکنید،
دارو
راه
میفته، طرف مثلا اصلا 60 سالگی میشه یه جوون مثلا 30 ساله شروع میکنه به راه افتادن. این نکاتیه که حالا بد نیست، داره به نظرم پیشنهادتون خیلی میتونه مناسب باشه،
بله.
ترس بیهوده نداشتن، در جریان مثلا تبلیغات قرار نگرفتن و درست عمل کردن. ببینید مهمترین چیز خیر انسانه، انسان خیرش در چی هست. و پیغمبرم وقتی مریض میشد خودشو میسپرد به طبیبا، و
بله.
حالا اون موقع بله قطعا اون موقع تپ تپ به گیاهی بوده، سنتی بوده،
بله.
ما هم منکرش نیستیم، ولی اصول علمی باید در همه اینها رعایت بشه، نفع انسان باید محور اصلی باشه.
خیلی هم تحت تاثیر اطرافیان قرار نگیریم، نسخه های اصطلاحا خانم باجی ها رو خیلی جدی نگیریم، واقعا توصیه پزشک از روی دلسوزی. نکته خیلی خوبی اشاره کرد آقای دکتر، مثال خیلی خوبی بود. همین کمکاری تیروید که اشاره فرمودید سالیان با طرفه، یعنی فرد این علائم رو داره اما نمیدونه، چون در اون حالتهای افسردگی رو داره تجربه میکنه، اما چقدر کیفیت زندگیش پایین میاد تا زمانی که به پزشک مراجعه میکنه و تشخیص قطعی داده میشه.
چقدر شایع هست، یعنی دقیقاً 50% در واقع بیمارانی که تو حوزه سلامت روان نیاز به خدمات دارن، حالا خدمات روانشناختی، خدمات روانپزشکی، چه میدونم هرچی دارو، اینو اصلا مراجعه نمیکنن.
بله.
و حالا فصل روزداری هم میشه، میخوان سوال کنن که آقا بگیرم یا نگیرم. خب قطعا تو اون فازهات من چجوری بشه اجازه بدم بگیره؟
همینطوره،
برو خوب شو بعد برو بگیر.
بله خیلی متشکرم. باز هم تلفن داریم، البته یه تلفنمونم موند، اون تلفن دوم الان رو بشنویم بعد پاسخ میدیم مجدد.
من دیدم 25 ساله ناراحتی اعصاب روان داره، 5 دفعه هم بیمارستان خوابیدم، بیرونیش خیلی خوبه، تو خانش بله، فقط یهو اعصابش برمیگرده، عصبانی میشه، پرخاشگر میشه. من این چه مریضی؟ چند تا دکتر بردم طلب خوابیدم، یکی میگه دو قطبیه، یکی میگه دو شخصیتی، یکی میگه که نمیدونم اینه دیگه، ولی ما هم نفهمیدیم تا چه فیلم بچه تو شهرستان هم هستی، این باید چه کار کنیم؟ مریض الان 25 سالشه، دکتر هم دیگه نمیاد، میترسه، ترسو هم هست، دکتر نمیتونه بیمار رو آرام کنه.
خیلی متشکریم پدر عزیز، که البته نمیدونم فرزندتون بود، به هر حال به عنوان یکی از اعضای محترم خانواده که دلسوزانه پیگیر بیماری این جوان عزیز هستید، آقای دکتر پاسخ میدن، در خدمتتون هستم آقای دکتر.
بله، ایشون حالا بحثش در مورد تشخیصشون بود و من به خانواده عرض کنم این موضوع رو که خیلی وقتا تو خود حوزه روانپزشکی، اصلا تو بحث سلامت روان، خیلی وقتا میگن اول درمان رو انجام بدید، شاید سالها بعد تشخیص داده بشه. میخوام بگم خانواده ها روی این کلمه ها، روی این عبارت ها اگه حساسیتشون زیاد بشه به نفع مریض نیست، و اینکه این در واقع نگرانی خودشون رو باید بتونن با طبیبش صحبت بکنن، و البته ترجیح بر این هستش که روانپزشکشون رو هی عوض نکنن، با یه روانپزشک برن جلو. خب همکاری روانپزشک معمولا اگر فرض کن نیاز به مشاوره تشخیصی هم داشته باشه، من نیاز داشته باشم با همکار خودم مشورت میکنم، میگم نظر شما در مورد این تشخیص چیه، یا اگه خیلی گیر بکنیم باز ارجاع میدیم به جایی که کمیسیون های علمی تو دانشگاه برگزار میشه. فکر میکنم که ذهنشون رو از این کلمه ها دور بکنن که حالا دو قطبی هست یا اختلال شخصیت داره، حالا یکی از این دو سه تاست بالاخره. خیلی وقت درمان هاشون، دکتر که درمان رو تجویز میکنه یه داروهایی رو تجویز میکنه که بتونه همه رو پوشش بده. برای مثال خیلی از داروهای ضد سر، شما میدونید که توی حوزه روانپزشکی برای تنظیم خلق، برای پرخاشگری، برای خلق و خو داده میشن، برای بیماران دو قطبی هم ما میدیم خیلی هاشونا. پس این یا مثلا بعضی از داروها که تو حوزه قدرت مصرف میشن، ما هم تو حوزه روانپزشکی مصرف میکنیم. این داروها کارکردهای مختلفی دارن. من فکر میکنم یک کار دیگه هم که به این پسر میتونه کمک بکنه اینه که همون توی شهرستان یک روان درمانگری هم از دکترشون بخوان که معرفی بکنه بهشون و با ایشون صحبت بکنه. شاید این صحبت کردن زمینه مناسبی بشه که هم ترکیب درمان دارویی اگه لازمه براش کمک بکنه و هم روان درمانی، و در صورت بتونه بپذیره بیماریش رو، خانواده بپذیرن، که اینجوری راحت تر به همشون کمک میشه.
بله خیلی متشکرم از پاسخ مبسوطتون آقای دکتر. شنونده ای هم داشتیم که تلفن زدن، فرمودن سالمندم، معمولا روزه میگیرم، خیلی زود خوشحال میشم، افسرده میشم. این رو فکر کنم البته
بله
پاسخ دادیم که در طب مدرن آیا تغذیه هم تأثیر داره؟ چون خیلی راجع به تغذیه سوال میشه آقای دکتر، تغذیه چه نقشی واقعا میتونه؟
فکر میکنم اون یک موضوع جدایی بحث تغذیه و روزه‌داری، یا شاید در طول ماه مبارکه
رمضان. خب نه، تغذیه از دیدگاه در واقع اعصاب و روان چقدر
میتونه در واقع یه خاصیتی که داره میتونه که متابولیسم کبد رو بسا دستکاری بکنه، تحریک بکنه، و یه سری از داروها رو در بسا خون سطحش رو ببره بالا و باعث مسمومیت دارویی بشه. به خاطر همین است که ما وقتی مثلا دکتر برای یه بیماری داروی خاصی رو تجویز کنه، مثلا همین داروی دپکین یا دیوالپورات سدیم، در واقع وقتی که گرسنگی بکشیم تو روزه‌داری باعث میشه که سطحش تو خون بیاد پایین، نتیجه خطر اوت در واقع میره بالا. به خاطر همین استش که مثلا به اینها توصیه نمی‌کنیم که به اصطلاح روزه‌داری رو انجام بدن، مریضای دو قطبی که دارن مقدار بالایی از این دارو رو میخورن. بعضی از دارو از طریق کلیه به اصطلاح دفع میشن و در واقع لازم استش که ما چند تا دوز دارو به اینا بدیم که باعث اختلال تو عملکرد کلیه نشن. پس در واقع گرسنگی و روزه‌داری میتونه تو کارکرد بعضی از داروها تو کبد و کلیه اختلال شد.
خیلی متشکرم. نکته پایانی این که قطعا به پزشک معالجتون سر بزنید، مشورت بگیرید برای مصرف داروهاتون. سپاس از همراهی شما آقای دکتر رجتی و همراهی همدلانه شما.